شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدید. در ادامه گفتگوی خودم با خانم کبرا احمدی، یکی از بسیجیان فعال در دوران دفاع مقدس، خاطرات ایشون رو مرور میکنم. تا اونجا شنیدید که خانم احمدی در سن 14 سالگی با پسر 18 ساله ای ازدواج کردند و شروع زندگیشون تقریبا مقارن شد با آغاز دفاع مقدس و جنگ تحمیلی و دغدغه های بسیار زیادی که ایشون و همسرشون در باره حضور در مناطق جنگی و کمک به رزمنده ها و کمک به جریان دفاع مقدس داشتن. شنیدید که خانم احمدی از تمام اون کارها و فعالیت‌هایی که در پایگاه‌های مقاومت بسیج به اتفاق خانم‌های دیگه در پشتیبانی از رزمندگان انجام می‌دادن برامون تعریف کردن، از تعداد ملافه‌های زیادی که در مدت کوتاهی با تعداد کمی از خانم‌ها باید می‌دوختن، آماده می‌کردن، از دوختن لباس‌های رزمندگان صحبت کردند که همه اینها در پایگاه‌های مقاومت بسیج یا در مساجد انجام می‌شد در پشتیبانی و حمایت از رزمندگان، و همینطور تعریف کردند و شنیدیم که ایشون مثل خیلی از خانم‌های دیگری که در دوران دفاع مقدس چنین فعالیت‌هایی داشتن، منزل خودشون رو تا مدتی تبدیل کرده بودن به پایگاه برای کمک به رزمندگان. آجیل و تنقلات آماده می‌کردن، غذا آماده می‌کردن، لباس می‌دوختن و هر کاری که به عنوان یک زن از دستشون برمی‌اومد تا حمایت خودشون رو از رزمندگان اسلام نشون بدن، تا بتونن سهمی هرچند کوچک در پشتیبانی از رزمندگان و فرزندان این آب و خاک ایفا کنن. اگرچه هیچ وقت سهم زنان سهم کوچکی نبوده، سهم بزرگ زنان در حمایت‌های روحی و پشتیبانی‌ها و دلگرمی‌هایی بوده که به مردانشون دادن تا این مردان بتونن با آرامش خاطر و با دلگرمی کافی در خطوط مقدم جبهه وارد دفاع بشن، در حالی که دلشون به زنی که در خانه دارن گرمه و خیالشون از بچه‌هاشون، از زندگیشون راحته و میدونن که هیچ اتفاقی برای اونها نخواهد افتاد. این بزرگترین نقشیه که یک زن در حمایت از همسرش میتونه ایفا بکنه، که در صحبت‌هایی که خانم احمدی کردن کاملا مشهوده که به قدر کافی و به درستی از عهده چنین مسئولیتی بر اومدن، مثل خیلی از خانم‌های خوب و نجیب سرزمین ایران. همینطور در برنامه گذشته شنیدیم که همسر خانم احمدی تصمیم میگیرن یا به هر حال مأموریتی دارن و باید به مناطق کردستان عزیمت کنن، اما خانم احمدی تصمیم میگیره که با همسرش و با اتفاق دوتا بچه هاش به منطقه کردستان سفر بکنه. در ارومیه قرار بوده ساکن بشن و در مهاباد فعالیت های پشتیبانی رو انجام بدن. تا اونجا شنیدید که ایشون به اتفاق همسرشون و فرزندانشون با اتومبیلی که چندان براه نبوده در جاده‌ای نزدیک مهاباد به مشکلی برمیخورن. در این لحظه من مریم یوسفی پور، تهیه کننده و راوی این برنامه، ازتون دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو بشنوید.
روشنش میکردی، و اگه الان به من بگن با اون ماشین، با یه همچین ماشینی مثلا تا شهرداری زیارت برو برگرد، میگم نه، این امکانش نیست با این ماشین بریم، این ماشین ما رو تو راه میذاره. و جاده ای رو انتخاب کردیم که هیچ شناختی نسبت به اون جاده نداشتیم. مثلا ما اصلا نمیدونستیم بین تبریز و میانه مثلا یه گردنه وجود داره که این گردنه حالا شبا کولاکه و نمیدونم نمیشه توش رانندگی کرد، و هیچ شناختی روی این منطقه نداشتیم. با ماشین خودمون راه افتادیم از تهرانی که همین آبان ماه بود، دقیقا یادمه، از تهرانی که هوا خوب بود، گرم بود هوا اصلا نسبتاً، هوا خوب بود، ما راه افتادیم. وقتی ما رسیدیم همون گردنه بین تبریز و میانه، انقدر کولاک بود که ما اصلا جلومون رو نمیدیدیم. نه مه شکن داشتیم، نه یخ شکن داشتیم، نه هیچی. چون از تهران راه افتادیم هوا خوب بود دیگه. فقط یه ماشین شاخص ما شده بود، یه ماشینی که جلوی ما داشت حرکت میکرد. من فقط به همسرم میگفتم مواظب باش اینو گم نکنی. ما دنبال اون میرفتیم، میپیشید میپیشیدیم، هر شکلی که اون میرفت با پشت سر اون میرفت. یعنی اگه مثلا از اون فاصله میگرفتیم معلوم نبود چه اتفاقی میافتاد. به این شکل ما راه افتادیم. موقع رفتیم، خب وقتی هم رسیدیم اونجا، یه ماموریتی رو همسرم می‌خواست بره مهاباد، دوباره مثلا ما صبح می‌خواست بره شب برگرده. گفتیم مام باهات میایم. اینم باز دلیل داشت که مام باهات میایم. ببینید اونجا وقتی این کماله ها رو دستگیر می‌کردن یا دموکرات ها رو، زنم توشون زیاد بود. واقعا نیاز به یک نیروی خانم بود که حالا اینا تفتیش بدنی نیاز داشتن، نمیدونم صحبت نیاز داشتن، یه سری چیزایی که به هر حال از عهده خانوما برمی اومد. به این خاطر گفتم خب ما هم باهات میایم. باز با همون،
یعنی اونجا خانم های دیگه هم بودن مثل شما؟
بله،
با شرط شما؟
بله بودن.
که با بچه‌هاشون اومده بودن؟
نه خیر، اونا غالبا مجرد بودن. آها. توشون متأهل بنده بودن.
شما با همه علاقه و اشتیاق و ایمانتون داشتین کارو میکردین، ولی خب شاید مثلا به این موضوع اون موقع فکر نکردین که خب افراد زیادی هستن که مجردن و توی این پایگاه بسیج هستن و اینا اعزام میشن به اونجا.
اینجور نیست. ما دوره دیده بودیم، یه سری توانایی هایی رو داشتیم که شاید خیلی هم داوطلب شاید بودن، ولی اون توانایی هایی که ما داشتیم رو شاید نداشتن. بله، به هر حال افراد هر کدوم توی زمینه‌ای میتونن خوب کار بکنن دیگه. زمینه‌های عملیاتی و اینجوری رو من همین الانم که حالا سنم بالام رفته، باور کنید وقتی شروع میکنم به استارت کار خیلی اصلا به گرد منم نمیرسن. خب هر کس توی زمینه توانه، منم توی این زمینه‌ها تواناییم بالا بود واقعا. صورت ما رو افتادیم. خب اون موقع جاده ها تامین داشت، یعنی تامین جاده به این معنا بود که بچه های خودمون توی ارتفاعات مکانهایی رو داشتن که مواظب جاده بودن. خب مردم عادی به هر حال توی جاده رفت آمد میکردن. این نیروهای امنیتی ما که توی جاده ها بودن از 8 صبح بودن تا 5 بعد از ظهر. ما هم داشتیم میرفتیم مهاباد، باید 8 صبح میرفتیم و تا 5 بعد از ظهر برمیگشتیم. یعنی تا قبل از 5 ما باید مثلا راهی میشدیم.
از کجا به کجا؟
از ارومیه به مهاباد.
یعنی ارومیه ساکن شده بودین، میرفتین مهاباد کارتون انجام میدادین.
صبح بلند شدیم 7:30 راه افتادیم که بریم مهاباد. رسیدیم شهر مهاباد. اون موقع به این شکل بود که اگر غریبه وارد شهر میشد همه میفهمیدن که این غریبه است. اون به هر حال شکل و شمایل شهر، نوع پوشششون، نوع گویششون کاملا مشخص بود که مثلا ما غریبه ایم. ما وارد شهر مهاباد که شدیم ماشینمون خاموش کرد. هر کار کردیم گفت دیگه روشن نمیشم. همه هم فهمیدن، اومدن و دوربر ماشین ما رو گرفتن و فهمیدن که ما مثلا غریبه هستیم و دیگه هر کار کردیم روشن نشد. یه آقای اومد به ما گفتش که من تعمیرگاه دارم.
ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید.
ساعت 23:11:14 است و همچنان از بخش شبانگاهی رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ای، چه سفرها کرده ای. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ای، چه خطرها کرده ای. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای آن که ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم. ما برای بویدن بوی گل چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای نوشیدن شورابه های کبیر چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای خواندن این قصه عشق به خاک خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم.
در این فرصت دعوت میکنم شنونده شنیدنی های تاریخ باشید.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. بعد از رخداد جنگ جهانی اول، کشور ایران دچار مشکلات مالی فراوانی شد. از آنجایی که سازوکار مالی مدونی در کشور وجود نداشت، مستشاری آمریکایی به ایران دعوت شد به نام دکتر میدسپو. در این برنامه همراه ما باشید و از او که به سمت رئیس کل دارایی ایران رسید و اقداماتش بشنوید. قبل از افتتاح مجلس چهارم مشکلات فراوان مالی و اقتصادی گریبانگیر کشور ایران شده بود. جنگ جهانی اول صدمات و خسارات فراوانی را فراهم آورده بود و سازمانی هم برای اداره اقتصاد کشور وجود نداشت. اوضاع مالی همچنان رو به وخامت بود تا اینکه در 29 فروردین 1301 شمسی آژانها به سبب آنکه 6 ماه حقوق نگرفته بودند اعتصاب کردند. در این زمان خلیل فهیمی ملقب به فهیم الملک وزیر مالیه بود. این امر بهانه این شد که وکلای مجلس با استناد به اینکه دولت‌های روسیه و انگلیس با مداخلات خود در امور ایران اوضاع را به وضع تأسف‌آوری کشاندند، اعلام کنند دولت برای اصلاح امور مالیه از اتباع کشور ثالثی مثل آمریکا استفاده کند. این چنین بود که وزارت مالیه خلیل فهیمی در 20 مرداد 1301 لایحه استخدام دکتر آرتور میلسپو را به عنوان رئیس کل خزانه ایران در مجلس چهارم به تصویب رساند. میلسپو در واقع رئیس کل مالیه ایران بود. وظیفه او این بود که بر حسن جریان کارهای وزارت مالیه همواره نظارت داشته باشد و بعد از وزیر مالیه بالاترین مقام تصمیم گیرنده بود. او اختیار داشت که در تمام موارد عقاید خود را شفاهی و کتبی به وزیر مالیه و یا دولت اظهار کند. این چنین بود که میلسپو به عنوان سرپرست هیئتی 14 نفره از کارشناسان آمریکایی در 14 آذر 1301 شمسی وارد ایران شد. دکتر آرتور میلسپو، حقوقدان و کارشناس مالی آمریکایی، دانش آموخته مقطع دکترای دانشگاه هاپکینز بود. او پس از 2 سال تدریس در رشته علوم سیاسی به عنوان مشاور تجاری وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا استخدام شد و پس از آن بود که به دعوت ایران راهی تهران شد. همزمان با ورود میلسپو به ایران بر اثر انقلاب سوسیالیستی روسیه، روس‌ها در 22 مرداد 1301 بانک استقراضی روس را به وزارت مالیه ایران تحویل دادند و از طرف دولت به نام بانک ایران نامگذاری شد. بانک استقراضی مبالغ زیادی از رجال و شاهزادگان قاجار طلبکار بود. دولت نیز موفق به دریافت مطالبات نمی‌شد. یکی از آنهایی که بیشترین بدهکاری را به بانک داشت، محمد ولی خان تونکابونی سپهدار اعظم بود که در زمان تصدی نخست وزیری به دولت مالیات نمی‌داد و به این بانک بدهکار بود. حتی دکتر میلسپو که برای اصلاح امور مالیه ایران استخدام شده بود، نتوانست اموال محمد ولی خان تونکابونی را به نفع بانک توقیف نماید. میلسپو وقتی که وارد وزارت مالیه شد، عده‌ای از صاحب منصبان دارایی را به خدمت گرفت. سلطان محمد عامری فارغ التحصیل مدرسه آمریکایی را به عنوان مشاور انتخاب کرد. بعد امان‌الله اردلان را به سمت معاونت خویش برگزید و محمود بدر از کارمندان گمرک و مالیه و محمود ناصری از مدیران کل مالیه را به عنوان مترجم و منشی خود انتخاب کرد. میلسپو از 1301 تا 1306 همه کاره مالیه ایران بود. وی در دوران حضور خود در مالیه ایران با 9 نفر از وزرای دارایی ایران کار کرد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
میلسپو با وجود مشکلات بسیار در امور مالی ایران با آهنگی ملایم شروع به کار کرد و با بررسی دقیق و در نظر گرفتن احتیاجات اصلی قدم به قدم به جلو آمد تا به امور مالی و اقتصادی کشور سر و سامانی بخشید. او مالیات های دست و پاگیر را لغو و ادارات مالیه را تأسیس کرد. همچنین تصویب قانون خزانه‌داری کل، اصلاح کارخانه زرابخانه و صرفه‌جویی و بهبودی در عملیات آن از کارهای مفید مینسپو بود و برای نخستین بار قانون استخدامی کارمندان دولت را تنظیم کرد. البته از همان لحظه نخست که هیئت مستشاران آمریکایی شروع به کار کردند، با مخالفت مالکان بزرگ و اشراف کشور که سالیان متمادی از زیر بار پرداخت عوارض قانونی خود تفره می رفتند، روبرو شدند. در 21 بهمن 1304 وقتی مجلس شورای ملی مخارج تاجگذاری رضاخان را به مبلغ 100 هزار تومان تصویب کرد، مینسپو که رئیس کل خزانه بود موافقت کرد این پول را در اختیار دولت بگذارند و شاه در 4 اردیبهشت 1305 تاجگذاری کرد. اما او در پاره‌ای از مواقع با تخصیص اعتبارات مخالفت میکرد. به عنوان نمونه، در تیر ماه 1305 وقتی که در خراسان نظامیان به سبب نرسیدن حقوق دست به شورش زدند، رضاخان که می‌خواست برای رسیدگی به این موضوع به خراسان برود، تقاضای 100 هزار تومان از مینسپو کرد، ولی مینسپو آن را رد کرد. از آن زمان رضاخان مصمم شد که ترتیب لغو قرارداد استخدام مینسپو را فراهم سازد. از این رو محرمانه به رئیس مجلس توصیه کرد که قرارداد او لغو شود. همچنین مخالفان به هر وسیله ممکن مشکلات عدیده‌ای برای مینسپو به وجود می‌آوردند. مخالفت‌های نیز در مجلس برپا شد تا اینکه بعد از رسیدن رضاخان به رئیس الوزرایی، روابط تیره او با هیئت آمریکایی تشدید شد. پس از 5 سال بالاخره مجلس شورای ملی در خرداد 1306 همزمان با وزارت مالیه نصرت‌الله فیروز قرارداد خدمت مینسپو و هیئت مستشاران آمریکایی را لغو کرد. مینسپو در اواخر خرداد 1306 به خدمت خود خاتمه داد و در 13 مرداد 1306 از ایران خارج شد و اختیارات او به حاج مخبرالسلطنه هدایت نخست وزیر منتقل شد. مینسپو و مستشاران آمریکایی به موجب دو قانونی که از مجلس گذشته بود، دارای اختیار گسترده‌ای بودند. حتی به دکتر مینسپو حق قانون‌گذاری داده و زمام امور مالی کشور را از هر جهت به عهده این شخص گذاشته بودند. اما کمبود ارزاق و مایحتاج عمومی در اثر سیاست نادرست او وضع بدتری پیدا کرد و بهای اجناس سیر صعودی یافت و بدهی دولت به بانک ملی به طور سرسام‌آوری افزایش یافت. راهی را که این مستشار پیشنهاد کرد استقراض خارجی بود. این چنین بود که مبارزه پارلمانی با دکتر مینسپو در مجلس آغاز شد. عده‌ای از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی خواستار نظارت بر اعمال مستشاران آمریکایی شدند. اما مینسپو به سادگی تسلیم نشد. دولت آمریکا هم برای حمایت از مینسپو از تحویل کامیون‌هایی که وارد بندر جنوب شده بودند و مورد احتیاج فوق‌العاده مردم بود خودداری کرد. بعد از مباحثات فراوان مینسپو قول داد در آینده نزدیک وضع مردم بهبود یابد و اگر چنین نشد در طی مدت مقرر یعنی 11 ماه به لغو امتیازات او اقدام شود. اما هیچ کدام از این جریانات اتفاق نیفتاد و پس از کشوبوسای فراوان سرانجام همه ماجراها به کنارگیری و خروج مستشاران آمریکایی از ایران منجر شد. در نهایت میلسپو با دریافت حقوق روزهای قرارداد ایران را به مقصد کشورش ترک کرد. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما با این برنامه شنیدنی های تاریخ. همکاران ما نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار رضا شایانی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو فرهنگ. از گروه کتاب رادیو فرهنگ برنامه سفرنامه خوانی رو براتون آماده کردیم. به مدت 14 دقیقه و 27 ثانیه دعوت میکنم بشنوید.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر واسفایی. زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا.
It's really nice, actually. Also, the people are really friendly, and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country,
really nice.
Huh? Wonderful people. And
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.